بخش سوم درباره رابطه ما با دیگران صفحه 21 21 برای پیمودن راه زندگی صلاح آدمی در این است که توشه بزرگی از دو چیز را به همراه داشته باشد، یکی احتیاط و دیگر مدارا. اولی ما را از آسیب و زیان در امان می‌دارد و دومی از مشاجره و نزاع. هر کس که ناگزیر در میان دیگر انسان‌ها زندگی می‌کند نباید هیچ کس را به علت ذاتی که دارد مطلقاً مردود بشمارد، حتی اگر بدترین، فلاکت بارترین یا مسکترین فرد باشد، بلکه باید فردیت او را به منزله واقعیتی تغییر ناپذیر قبول کند که بر پایه اصلی ابدی و متافیزیکی باید چنان که هست باشد. در موارد وخیم بهتر است به خود بگوییم چون این انسان‌های غریبی هم باید وجود داشته باشند. نقل قولی است از مفیستوفلس در فاوست گوته جلد اول. اگر چنین نکنین کاری ناحق کرده ایم، وان فرد را به جدالی میان مرگ و زندگی فراخوانده ایم، زیرا هیچ کس نمیتواند فردیت خاص خود یعنی خصوصیت اخلاقی، نیروهای ذهنی، طبع و جسم خود را تغییر دهد. حال اگر همه وجود او را یکسر محکوم کنیم، چاره‌ای ندارد جز این که چون دشمنی جانی با ما بجنگد، زیرا فقط به این شرط حق وجود برایش قائل شدیم که غیر از آن کسی باشد که هست و این ناممکن است. بنابراین برای زندگی کردن در میان آدمیان باید برای همه با هر خصوصیتی که دارند، هر قدر هم نابهنجار باشد، حق وجود قائل باشیم و فقط می توانیم بکوشیم که از خصوصیاتشان بر حسب نوع و کیفیتی که دارند استفاده کنیم، اما نمی توانیم امیدی به تغییرشان ببندیم، نه چنان که هستند محکومشان کنیم. در بعضی از موارد عاقلانه تر از همه این است که به خود بگوییم تغییرش نخواهم داد، پس بهتر است از او استفاده کنم. این درست مصداق این ضرب المثل است که زندگی کن و بگذار زندگی کنند. اما این رفتار آنقدر که درست است آسان نیست و آنکس سعادتمند است که از برخورد با بعضی از هم‌نوعان همیشه در امان باشد. هنر تأمل کردن انسان‌ها را می‌توان با تأمل کردن اشیای بی‌جان تمرین کرد که به علت خواص مکانیکی یا خواص دیگر فیزیکیشان با سرسختی سر به راه ما می‌شوند. تمرینی که هر روز میسر است. وقتی شکیبایی را از این راه کسب کردیم می توانیم در مورد انسان ها نیز به کار گیریم. به این منظور باید خود را به این فکر عادت دهیم که این مردم نیز مانند اشیای بیجان اگر مانع آزادی و فعالیت ما می شوند به علت ضرورت ناگزیر طبیعتشان چنین تأثیری دارند. بنابراین برای شفته شدن در برابر چنین انسان هایی همانقدر احمقانه است که از سنگی که پیش پایمان می افتد می غلطد و راهمان را سد می کند خشمگین شویم. 22. شگفتا که همگونی یا ناهمگونی ذهن و طبع میان آدمیان به محض آغاز گفتگو چه آسان و چه زود آشکار می شود. هر امر جزئی آن را ملموس می کند. هنگامی که دو انسان با طبایع ناهمگون با یکدیگر گفتگو می کنند، تقریبا هر جمله یکی از آن دو در نظر دیگری ناپسند می آید یا موجب ناراحتی وی می گردد. حتی اگر گفتگو درباره مطلبی بسیار دور از ذهن باشد یا هیچ یک از آن دو طرف نفعی در آن نداشته باشند. برعکس افراد همگون فوراً در همه موارد به نوعی توافق می‌رسند و اگر همگونی گسترده باشد به زودی به هماهنگی تبدیل می‌شود و چه بسا یک صدا می‌شوند. این امر دو واقعیت را توضیح می‌دهد. نخست این که چرا مردم عادی و عامی اینقدر خوشمشربند و همه جا به آسانی هم صحبت پیدا می‌کنند. آه از این مردم خوب، عزیز و آبرومند. برعکس کسانی که از نوع عوام نیستند غیر معاشرتی می‌شوند و هرچه غیر متعارف‌تر باشند کمتر با دیگران می‌جوشند، به طوری که اگر در انزوای خود بر حسب تصادف به کسی برخورد کنند که در طبیعتش یک تار همگون با خود پیدا کنند، هر قدر کوچک باشد بسیار شادمان می‌شوند، زیرا هر کس برای دیگری همان قدر ارزش دارد که دیگری برای او. افرادی که واقعاً فکری بلند دارند مانند عقاب در ارتفاعات بلند در تنهایی آشیانه می‌کنند. ثانیاً از اینجا می‌توان فهمید که افراد همخو چگونه یکدیگر را به سرعت پیدا می‌کنند، گویی جاذبه مغناطیسی میان آنان وجود دارد. کسانی که با هم خویشاوندی روحی دارند از دور به یکدیگر درود می‌فرستند. البته این واقعیت را می‌توان بیش از همه در مورد طبایع پست یا کم‌مایه مشاهده کرد، اما علت این است که اینان لشکر بزرگی را تشکیل می‌دهند، حالان که طبایع بهتر یا ممتاز نادرند و به همین علت نادر خوانده می‌شوند. بنابراین مثلا در جمع بزرگی که افرادان هدفی مشترک دارند، دور از یکدیگر را چنان زود می‌شناسند که گویی مهری بر پیشانی دارند و دیری نمی‌گذرد که به منظور سوء استفاده یا توطئه هم دست می‌شوند. همینطور اگر به فرض محال جمع بزرگی از مردمان فهمیده و هوشمند گرد هم آیند و فقط دو ابله در میان آنان باشد، آن دو از روی هم هستی به یکدیگر جلب می شوند و هر یک از صمیم قلب خوشحال است که لااقل فرد عاقلی را در آنجا یافته است. واقعا در خور توجه است که گاهی می بینیم دو نفر که از حیث اخلاقی و قوای ذهنی در سطح نازلی قرار دارند، در نظر اول همدیگر را می شناسند و با جدیت می کوشند به یکدیگر نزدیک شوند، گویی از آشنایان دیرینند. این امر چنان چشمگیر است که آدمی مطابق نظریه تناسخ بوداییان به این فرض گرایش پیدا می کند که این دو در زندگی پیشین دوست بودند. اما آنچه با وجود توافق بسیار آدمیان را از هم دور می کند یا موقتاً موجب ناسازگاری میان آنان می گردد، تفاوت حال روحی آنهاست که بر حسب وضعیت، اشتغال محیط و وضع بدنی هر لحظه فکرشان در مسیری است که با فکر دیگران تفاوت دارد. این علت حتی میان هماهنگ ترین شخصیت ها ناسازگاری ایجاد می شود. برای اینکه بتوان این اختلال ها را پیوسته از میان برداشت و توازن لازم را برقرار کرد، باید هر دو طرف دارای درجه بالایی از فرهنگ باشند. دامنه تأثیری را که یکسان بودن حال روحی در روابط جمع می گذارد، هنگامی می توان سنجید که عده زیادی گرد هم آیند و چیزی را که مورد توجه آنهاست و بر همه اثری مشابه دارد به آنان عرضه کنند. مثلا آنچه احساس خطر در آنان به وجود می آورد یا آرزوی مشترکی را در آنها ایجاد می کند یا یک خبر یا صحنه تماشایی یا یک نمایش یا موسیقی و جز اینها. آنگاه همه افراد این جمع بزرگ ارتباط پرشوری با یکدیگر برقرار می کنند، صمیمانه در یک وجه شریک می شوند و همگی احساس رضایت می کنند، زیرا آنچه توجهشان را جلب می کند با تحت شعاع قرار دادن همه منافع و علایق خصوصی و شخصی موجب ایجاد حال روحی مشترک می گردد. اگر چون این تأثیر عینی مشترکی وجود نداشته باشد، معمولاً به تأثیرات ذهنی متوسل می شوند. از این رو شراب معمولاً وسیله است که موجب احساس همبستگی جمع می شود، حتی از چای و قهوه نیز به همین منظور استفاده می کنند. آن عدم هماهنگی که نتیجه نوسان حال روحی افراد است و به آسانی بر جمع تأثیر می گذارد، می تواند تا حدی روشن کند که چرا وقتی حافظه از این تأثیرات مخل اما گذرا پاک می شود، رفتار و وضعیت گذشته هر کس در نظرش بی نقص یا درخشان جلوه می کند. از این حیث تأثیر خاطر مانند عدسی دوربین است که همه چیز را با تصویری بسیار زیباتر از اصل منتقل می کند. در مورد انسان ها هم فاصله زمانی تا حدی باعث می شود که در خاطر آدمی بهتر جلوه کنند. زیرا اگرچه خاطری بی نقص برای پرداخته و کامل شدن به زمان زیاد نیاز دارند، ابتدایان فوراً ساخته می شود. از این رو اگر حتی فقط پس از فواصل زمانی طولانی خود را به دوستان و آشنایان نشان دهیم، کار عاقلانه‌ای کرده ایم، زیرا فقط با وقتی باز ملاقاتشان می کنیم متوجه می شویم که خاطره مشغول به کار بوده است. 23. هیچ کس نمی تواند فراتر از آنچه که خود هست ببیند. منظورم این است که هر کس در دیگری بیش از آنچه خود دارد نمی تواند ببیند، زیرا او را فقط به قدر هوشمندی خود می تواند ادراک کند و بفهمد. پس اگر اندیشش بسیار نارسا باشد، هیچ استعداد ذهنی حتی بزرگترین استعداد هم بر او تأثیری نخواهد گذاشت و صاحبان جز پست‌ترین خصوصیات فردی، یعنی همه ضعف‌ها و کمبودهای مزاجی و شخصیتی، چیزی درک نخواهد کرد. از نظر او مخاطبش از این خصوصیات تشکیل شده است. توانایی‌های برتر ذهنی مخاطب به همان اندازه برایش واقعیت وجودی دارند که رنگ برای نابینایان، زیرا برای کسی که فاقد هوشمندی است، هوشمندی نامرئی است و هر ارزیابی انسان محصول ارزش ارزیابی شونده و محدوده شناخت ارزیابی کننده است. از این گفته نتیجه می‌گیریم که وقتی با کسی سخن می‌گوییم، خود را با او همتراز می‌کنیم، چنان که هر گونه برتری ما بر مخاطب محو می‌گردد و حتی نفی کردن برتریمان که لازمی چنین مصاحبتی است بر مخاطب ما پوشیده می‌ماند. حال اگر نظر داشته باشیم که غالب انسان‌ها از حیث اخلاقی و ذهنی در چه سطح نازلی قرار دارند، یعنی چقدر عامی‌اند، در می‌یابیم که هم صحبت شدن با آنان ممکن نیست، مگر آن هنگام مشابه با انتقال الکتریسیته خود نیز عام می شویم، وانگاه معنای واقعی اصطلاح مناسب خود را خار و خفیف کردن را دقیقا می فهمیم و از معاشرت با افرادی که تنها وجه مشترک ما با آنان جنبه های شرم‌آور طبیعت ماست به رغبت پرهیز می کنیم. همچنین به این امر بصیرت پیدا می کنیم که هنگام مواجه شدن با ابلهان و دیوانگان فقط یک راه برای نشان دادن عقل وجود دارد و آن عبارت است از این که با آنان هم صحبت نشویم. البته در این صورت در معاشرت گاهی این احساس با آدمی دست می دهد که چون رقصنده‌ای به جشنی آمده است که در آن همه لمسند. پس او با که برقصد؟ 24. من به کسی احترام می گذارم و آن کس در میان صد نفر یکی است که وقتی انتظار می کشد، یعنی هنگامی که بدون مشغله نشسته است، از ضرب گرفتن و سر و صدا به راه انداختن با هرچه تصادفاً در دست رسشان باشد، مانند عصا، چاقو یا چنگال و جز اینها خودداری کنند. شاید کسی که چنین می کند در آن حال در فکر چیزی باشد. اما در بسیاری از افراد می توان به وضوح دریافت که دیدن جای فکر کردن را گرفته است. به نظر چنین می رسد که با سر و صدا در آوردن می کوشند به هستی خود آگاه شوند، مگر این که مشغول سیگار کشیدن باشند که این هم در خدمت همان هدف است. درست به همین علت نیز چشم و گوششان دائم به دنبال چیزهایی است که در اطرافشان اتفاق می افتد. روشفوکو به درستی می گوید که مشکل می توان کسی را در این حال عمیقا دوست داشت و بسیار محترم شمرد. بنابراین باید میان عشق و احترام به انسانها یکی را انتخاب کنیم. عشق به دیگران همیشه همراه با خودخواهی است، هرچند نحوه این خودخواهی بسیار متفاوت است. به علاوه وسائلی که برای به دست آوردن عشق دیگران به کار میبریم همیشه افتخار آمیز نیستند. هر کس معمولاً همانقدر محبوب است که انتظارات خود را از قابلیت‌های ذهنی و خوشقلبی دیگران کاهش داده باشد و رفتارش از این بابت صادقانه و غیر تصنعی باشد، نه فقط از روی گذشت که از تحقیر نشأت می‌گیرد. این فکر ما را به یاد جمله هلوسیوس می‌اندازد که کاملاً حقیقت دارد. میزان توانایی ذهنی هر کس را می توان به طور دقیق بر مبنای این معیار سنجید که چه درجه از توانایی های ذهنی دیگران برای رضایت او لازم است. کلود آدریان هلوسیوس 1715 تا 1771 نویسنده فرانسوی که شوپنهاور به او ارج می نهاده است. اثر اصلی او دلو اسپریت در زمان انتشار بسیار بحث برانگیز بوده است. اگر این فرض را مبنا قرار دهیم، رسیدن به نتیجه آسان است، اما احترام گذاردن به دیگران عکس این است. احترام دیگران را به رغم خواستشان جلب می کنیم و درست به همین علت غالباً پنهان می ماند. از این رو وقتی به ما احترام می گذارند، احساس رضایت در ما عمیق‌تر است. زیرا به ارزش ما ارتباط دارد که این در مورد عشق صدق نمی کند. زیرا عشق امری ذهنی و بدون ارزیابی، اما احترام امری عینی و بر مبنای قضاوت است. البته عشق به حال ما سودمندتر است. 26. غالب آدمیان چنان درگیر امور شخصی خیشند که هیچ چیز به طور اساسی علاقه آنان را جلب نمی کند جز خود آنها. از این رو اگر کسی چیزی بگوید، فوراً به خود می اندیشند و همه توجهشان به امر شخصی خودشان معطوف می گردد و همه وجودشان را در بر می گیرد. هرچند آن کس رابطه نزدیکی با آنان نداشته باشد، چنان که دیگر نمی توانند موضوع عینی گفته را درک کنند. همچنین به محض اینکه دلیلی با منافع یا خودپسندی آنان ناسازگار باشد، آن دلیل برای آنها اعتباری ندارد. از این رو چنان با آسانی پریشان، مجروح و دلازرده می گردند و می رنجند که درباره هر مطلبی که با آنان سخن می گوییم، هرچند از روی بی‌غرضی باشد، باید بی اندازه مراقب باشیم که مبادا گفته ما در رابطه با شخص لطیف و شخیص شنونده سوء تعبیر شود، زیرا به هیچ چیز جز آنچه به خودشان مربوط می شود علاقه ندارند و حقیقت و درستی زیبایی، لطافت و شوخ طبعی دیگری را نه می فهمند نه احساس می کنند، اما در برابر هرچه به طور کاملا غیر مستقیم و دور از ذهن خودپسندی غارت آمیز آنان را خدشه‌دار کند یا به نحوی سایه منفی بر نفس گرانبهای آنان بیاندازد، حساسیت بسیار شکننده‌ای نشان می‌دهند. از این حیث به طول سگ‌هایی می‌مانند که کسی از روی بی‌توجهی پا روی پنجه‌شان گذارده است و ناچار است زوزه آنها را بشنود، یا به بیمارانی که بدنشان پر از زخم و کورک است و باید مراقب بود و از هر گونه تماس غیر ضروری با آنان پرهیز کرد. در بعضی ها این خصوصیت چندان شدید است که وقتی کسی با آنان گفتگو می کند و از خود عقل و شعوری نشان می دهد یا شعورش را چنان که باید پنهان نمی کند، احساس می کنند مورد اهانت قرار گرفتند. حتی اگر این احساس را در آن لحظه ابراز نکنند، اما گوینده بی تجربه بیهوده به فکر فرو می رود و می کوشد بفهمد که چرا مورد خشم و نفرت دیگری واقع شده است. اما این گونه اشخاص را در ضمن می توان به آسانی با تملق خرسند کرد و دلشان را به دست آورد. از این رو داوری های چنین کسانی غالبا تحت تأثیر تملق صورت می گیرد و فقط به سود حزب، گروه یا طبقه آنان است، نه قضاوتی بی‌طرفانه و عادلانه. این واقعیت ناشی از آن است که اراده آنان به طور عمده بر شناختشان برتری دارد و نیروی ذهنی اندکشان کاملا در خدمت اراده قرار دارد و حتی یک لحظه هم نمیتواند از آن منفک شود. طالع‌بینی نمونه است عالی برای توهم گرایی اسفبار انسانها که همه چیز را فقط در ارتباط با خود میبینند و از هر مطلبی باز مستقیما به خود برمیگردند. هدف طالع‌بینی این است که حرکت اجرام بزرگ آسمانی را با فردیت حقیر انسان مربوط کند و ستارگان دنبالدار را به کلنجارها و رذالتهای روی زمین نسبت دهد. اما همیشه وضع چنین بوده است، حتی در دورانهای بسیار کهن. برای نمونه رجوع کنید به استوبایوس. 27. اگر عقیده نادرست در ملأ عام یا جمعی ابراز شود یا در کتابی نوشته شود، نباید ناامید بود و پنداشت که چنین خواهد ماند، بلکه باید دانست و خود را تسلا داد که بعد به تدریج درباره آن خواهند اندیشید، آن را روشن خواهند کرد و مورد سنجش قرار خواهند داد، درباره آن بحث خواهند کرد و آن را معمولاً سرانجام به درستی ارزیابی خواهند کرد. چنان که پس از مدت زمانی و طول این زمان به بغرنجی مطلب بستگی دارد، تقریباً همه آنچه را که در اذهان روشن از آغاز می دیدند خواهند فهمید، البته تا زمان آن فرا رسد. باید شکیبا بود، زیرا آن کس که بصیرت دارد و در میان شیفتگانی فریب خورده قرار گرفته است، به کسی می ماند که ساعتش درست کار می کند و در شهری زندگی می کند که ساعته همه برج ها غلط تنظیم شدند. فقط اوست که وقت درست را می داند، اما چه سود؟ دیگران همه خود را با ساعتهای شهر که وقت غلط را نشان می دهند وفق می دهند. حتی کسانی که می دانند فقط ساعت او وقت درست را نشان می دهند. 28. آدمیان مانند کودکانند، از این حیث که اگر بد تربیتشان کنند بی ادب می شوند. بنابراین با هیچ کس نباید بیش از اندازه گذشت یا محبت داشت. اما طور که دوستانمان را نه به علت رد کردن تقاضای قرضی که از ما خواستند، بلکه به علت این که به آنان قرض داده ایم از دست می دهیم، هیچ کس را به علت رفتار غرورآمیز و بی‌اعتنایی اندک از دست نمی دهیم، بلکه به این علت که رفتاری بیش از اندازه و دوستانه و فروتنانه از ما دیده است. این رفتار موجب نخوت و تحمل ناپذیر شدن آنها می شود و به شکست رابطه منجر می شود. انسان‌ها به ویژه از این فکر که کسی به آنان نیاز دارد تعادل خود را از دست می‌دهند. گستاخی و تکبر نتیجه ناگزیر این رفتار است. بعضی‌ها فقط کمابیش در اثر رابطه‌ای که با آنان برقرار می‌کنیم، مثلا اگر چندین بار صمیمانه با آنان گفتگو کنیم، بی‌شرم و گستاخ می‌شوند. دیری نمی‌گذرد که می‌پندارند می‌توانند هر آنچه می‌خواهند با ما بکنند و می‌کوشند قواعد ادب را زیر پا بگذارند. از این رو عده کمی برای معاشرت مناسبند و باید به ویژه از مراوده با طبایع پست پرهیز کرد. اگر کسی به این فکر بیفتد که وابستگی من به او بسیار بیشتر از وابستگی او به من است، ناگاه دچار این احساس می شود که گویی چیزی از او دزدیدم. سپس خواهد کوشید تلافی کند و آن چیز را پس بگیرد. تنها راه برتری یافتن بر دیگران این است که آدمی به هیچ وجه نیازی به دیگران نداشته باشد و این را نشان بدهد. از این رو توصیه می شود که بگذاریم هر کس چه زن چه مرد گاه گاه احساس کند که می توانیم از او صرف نظر کنیم. این کار دوستی را مستحکم می کند. حتی نزد بعضی ها بی فایده نیست که گاهی رفتار خود را با ذره تحقیر نسبت مانان بیامیزیم. در این صورت برای دوستی ما ارزشی بیشتر قائل خواهند شد. یک ضرب المثل ظریف ایتالیایی می گوید به کسی که بی‌اعتنایی می کند اعتنا می کنند. اما اگر کسی برای ما بسیار ارزشمند باشد، باید این را از او پنهان کنیم، چنان که گویی جنایتی را پنهان می کنیم. این واقعیت خوشایند نیست، اما حقیقت دارد. حتی سگان هم طاقت مهربانی بسیار را ندارند، تا چه رسد به آدمیان. 29. معمولا کسانی که دارای شخصیتی شریفند و از توانایی برجسته ذهنی برخوردارند، به ویژه در جوانی از حیث شناخت انسان‌ها و زیرکی اجتماعی دچار کمبودی چشم گیرند. از این رو فریب می‌خورند یا به نحوی گمراه می‌شوند، حالان که طبایع پست راه خود را در جهان بسیار زودتر و بهتر می‌یابند. علت این امر این است که انسان فاقد تجربه باید مستقل از تجربه قضاوت کند، تشخیص دهد و هیچ تجربه‌ای از حیث ارزش با تفکر سابق بر تجربه هم تراز نیست. زیرا تفکر سابق بر تجربه در افراد عامی و عادی همان دیدگاه خودخواهانه است، اما در افراد شریف و عالی چنین نیست. اینها درست به همین علت که از دیگران متمایزند، افکار و اعمال دیگران را طبق معیارهای برتر خود ارزیابی می کنند و در محاسبه خود دچار اشتباه می شوند. اما اگر کسی که دارای شخصیتی شریف است در اثر تجربه خیش با دیگران بیاموزد که در مجموع از انسانها چه انتظاری می توان داشت، یعنی بفهمد که اکثریت غالب آنان از حیث اخلاقی یا توانایی ذهنی چنان ساخته شدند که اگر مجبور به داشتن رابطه‌ای با آنان باشیم، بهتر است در حد امکان از آنان دوری جوییم، باز هم از حقارت و فلاکت آنان هرگز درک کافی نخواهد داشت، بلکه تا زمانی که زنده است پیوسته خواهد کوشید درک خود را از آنان گسترش و تکامل دهد. اما تا آن زمان مکرر دچار خطاهایی می شود که به زیان اوست و باز هم ممکن است پس از آن که از درس‌ها واقعاً پند گرفت، گاهی اتفاق بیفتد که با اشخاص ناشناس معاشر شود و با شگفتی ببیند که همه آنان در گفتار و رفتار کاملاً عاقل، صادق، صمیمی، با شرف و با فضیلتند و به علاوه هوشمند و پرمایه و نکته سنج نیز به نظر می رسند. اما این امر نباید او را به اشتباه اندازد. طبیعت مانند آن نویسندگان بیمایه نیست که افراد شریر یا دیوانه را ناشیانه با نشانه های آشکار به تصویر می کشند، به طوری که فوراً می توان خود نویسنده را پشت سر چنین شخصیت هایی دید که مدام عقاید و گفته های آنان را افشا می کند و می گوید این فرد شریر است، آن یک دیوانه است، حرف های او را باور نکنید. برعکس کار طبیعت با آثار گوته و شکسپیر می ماند که در آنها هر کس حتی اگر شیطان بزداد هم باشد، وقتی در برابر ما سخن می گوید کاملاً محق می نماید. این شخصیت ها چنان عینی توصیف شدند که توجه ما را جلب می کنند و ما را روا می دارند که در نظرات آنان شریک شویم. زیرا هر یک از این شخصیت ها طبق اصل یا قانونی درونی شکل گرفتند و این امر همه رفتار و گفتار آنان را طبیعی و در نتیجه ضروری جلوه می دهد. بنابراین هر کس انتظار داشته باشد که در این جهان شیطان ها با شاخ و دیوانگان با زنگول ظاهر می شوند، طعمه یا بازیچه آنان می گردد. علاوه بر این مردم در مراوده با یکدیگر چنان می کنند که ماه می کند یا گوش پشتان، یعنی فقط یک روی خود را نشان می دهند. حتی هر کس این استعداد مادرزاد را دارد که با حرکت ماهیچه های چهره خود آن را به صورت ماسک در آورد تا آنطور که می خواهد به نظر آید. و چون این ماسک منحصراً مطابق سرشت طبیعی اوست، ظاهری که مردم برای خود درست می کنند دقیقاً با وجودشان وفق می کند و در نتیجه تأثیر آن شدیداً گمراه کننده است. هرگاه بخواهند نظر مساعد دیگران را جلب کنند، این ماسک را بر چهره می زنند. پس باید برای حالت چهره همان قدر ارزش قائل بود که برای پارچه آغشته به موم ارزش قائلیم. در زمان شوپنهاور ماسک ها را معمولاً از پارچه آغشته به موم می ساختند. و نباید این ضرب المثل عالی ایتالیایی را فراموش کنیم که هیچ سگی آنقدر خبیث نیست که دم نجنباند. به هر حال باید از داشتن نظر مساعد بیش از اندازه نسبت به کسی که تازه با او آشنا شده این بپرهیزیم. زیرا در غیر این صورت معمولاً در اثر خطای خود شرمگین یا حتی متضرر خواهیم شد. در اینجا باید به این نکته نیز توجه کرد. درست در امور کوچک شخصیت اشخاص آشکار می شود. زیرا آدمی در این امور نمی کوشد تا بر خود مسلط باشد. و غالباً می توان از اعمال ناچیز و روش عادی رفتار به خودخواهی بی حد و مرز و بی ملاحظگی مطلق فرد نسبت به دیگران به آسانی پی برد که طبق تجربه های بعدی در امور بزرگ هم صادق است، اگرچه آن را انکار خواهند کرد. و نباید چون این موقعیت هایی را از دست داد. وقتی کسی در امور کوچک زندگی روزمره و روابط زندگی، امور کوچکی که قانون به آن توجهی ندارد، بی ملاحظه رفتار کند، تنها در پی منافع و آسایش خود باشد و به زیان دیگران رفتار کند، یا وقتی آنچرا که به همگان تعلق دارد به تملک خود درآورد و جز اینها باید یقین داشت که عدالت در دل او جایی ندارد و به محض اینکه قانون و زور مانع او نشوند، در موارد بزرگ هم آدم رذلی است که نباید به او اعتماد کرد. آری آن کس که از دیر پا گذاردن قوانین جمع کوچک خود باکی ندارد اگر خطری احساس نکند، قوانین کشوری را نیز خواهد شکست. اگر در اکثریت انسانها خوبی بر بدی غالب بود، بهتر بود به عدالت، انصاف، قدردانی، وفا، عشق یا همدردی آنان اعتماد کنیم، نه به ترسی که از ما در دل دارند. اما از آنجا که واقعیت عکس این است، بهتر است روش معکوس را برگزینیم. حال فرض کنیم کسی که با او رابطه یا مراوده داریم با ما رفتاری ناخوشایند کند یا موجب آزردگی خاطر ما شود. باید از خود بپرسیم آیا او برای ما چندان ارزشمند هست که اگر باز هم همان رفتار یا شدیدتر از آن از او سرزند آن را بارها تحمل کنیم؟ بخشودن و فراموش کردن به معنای به دور افکندن تجربه های گرانبها است. اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، نباید درباره آن زیاده گفتگو کرد، زیرا گفتگو فایده چندانی ندارد. بنابراین باید با گوشزد یا بدون آن از واقعه بگذریم. اما در ضمن بدانیم که از این طریق خود را باز در معرض آن رفتار قرار خواهیم داد. اما اگر پاسخ من پرسش منفی باشد، باید بلافاصله و برای همیشه با آن دوست محترم قطع رابطه کنیم، یا اگر خدمتکار من باشد اخراجش کنیم. زیرا بیشک اگر موقعیتی پیش آید، درست همان رفتار یا نظیر آن را تکرار خواهد کرد، حتی اگر فعلا با صداقت تمام سوگند بخورد که دیگر چنین نخواهد کرد. علت این است که هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز نیست که آدمی نتواند فراموشش کند جز خود را، یعنی شخصیت خود را. زیرا شخصیت مطلقاً اصلاح ناپذیر است و همه کردار آدمی از یک اصل درونی ناشی می شود که به موجب آن تحت شرایط یکسان همواره به اجبار همان را می کند و جز این نمی تواند. در این مورد به مقاله خود درباره اراده به اصطلاح آزاد که برنده جایزه شده است ارجاع می دهم تا خواننده از قید اوهام رها شود. از این رو آشتی با دوستی که با او قطع رابطه کرده این نیز ضعفی است که آدمی تاوان آن را خواهد پرداخت. زیرا آن دوست در نخستین فرصت درست همان رفتاری را می کند که موجب قطع رابطه شده بود. آری، حتی با بیشرمی بیشتر، چون در خفا می داند که قادر نیستیم از دوستی او چشم پوشی کنیم. این درباره خدمتکاری که اخراج کرده ایم و دوباره استخدام می کنیم نیز صادق است. درست به همین علت دور از انتظار نیست که آدمی تحت شرایط جدید همان کاری را بکند که قبلا می کرده است. واقعیت این است که آدمیان نگرش و رفتار خود را به همان سرعت که منافعشان تغییر می کند تغییر می دهند و حتی مقاصدشان به برات کوتاه مدتی می ماند که مهلتش تمام شده است و آدمی باید کوتاه فکر باشد که آن را بپذیرد. بنابراین فرض کنیم می خواهیم بدانیم اگر کسی را در وضعیت خاصی قرار دهیم چگونه رفتار می کند. در این صورت نباید انتظار داشته باشیم به وعده ها و ادعاهای خود پایبند باشد. زیرا اگر باز هم فرض کنیم که گفته هایش صادقانه باشد، از چیزی سخن میگوید که نمیشناسد. پس باید فقط با سنجیدن شرایطی که وارد آن خواهد شد و تعارضاتی که آن شرایط با شخصیت او دارد رفتار او را تخمین بزنیم. به طور کلی اگر بخواهیم به ماهیت حقیقی و اسف انگیز آدمیان آنطور که معمولا هستند پی ببریم و درکی لازم روشن و دقیق از آن پیدا کنیم، بسیار سودمند است که توصیفی از رفتار و کردارشان را در ادبیات بخوانیم که به منزله توضیح زندگی عملی است و برعکس. این تجربه بسیار مفید است تا نه در مورد خیشتن دچار اشتباه شویم نه در مورد دیگران. اما در این کار خصوصیات سخیف یا حماقت‌ها که در زندگی یا ادبیات با آنها برمی‌خوریم نباید مایه ناراحتی یا اندوه ما شود، بلکه باید به منزله شناختی نو بان بنگریم، به منزله واقعیتی نو درباره خصوصیات نوع بشر که باید به خاطر بسپاریم. آنگاه نگرش ما کما بیش به نگرش معدن شناسی میماند که به نمونه های خاص سنگ معدن می نگرد. البته استثناءات وجود دارند، حتی استثناءات بسیاری که فهمیدنی نیستند و تفاوت میان افراد بسیار بزرگ است. اما چنان که قبلا هم گفتم، دنیا در وضع بسیار بدی است. انسان های وحشی یکدیگر را می خورند، انسان‌های متمدن یکدیگر را فریب می‌دهند و این همان است که نامش را گردش جهان گذاردند. وجود دولت‌ها با همه تشکیلات برای نظم دادن به امور داخلی و خارجی و اعمال قدرت چیزی جز اقدامات احتیاطی به منظور مهار کردن بی‌عدالتی بی‌حد انسان‌ها نیست. آیا نمی‌بینیم که در طول همه تاریخ هر پادشاهی به محض مستقر شدن بر تخت سلطنت و دستیابی کشورش به درجه معینی از ثروت از آن استفاده می کند تا بلشگرش که مانند قشون دزدان است به کشورهای همسایه تجاوز کند. آیا همه جنگ ها در نهایت جز به منظور غارت صورت می گیرند؟ در آغاز عهد باستان و همچنین گاهی در قرون وسطا مغلوبان به بردگان فاتحان تبدیل می شدند، یعنی باید برای آنان کار می کردند. اما ملت هایی که غرامت جنگی می پردازند نیز مانند بردگان حاصل کار گذشته خود را به فاتحان می دهند. ولتر می گوید همه جنگ ها چیزی جز غارت و دزدی نیستند و این گفته را باید به آلمانی ها گوش زد کرد. صفحه 216. شخصیت هر کس چنان نیست که بتوان آن را به حال خود واگذاشت و کاملا رها کرد، بلکه هر کس به هدایت از روی برنامه و اصول و قواعد کلی نیاز دارد. اما اگر در این کار زیاد روی کنیم، یعنی بکوشیم شخصیتی پیدا کنیم که با طبیعت و سرشت ما سازگار نباشد و آن را به طور تصنعی از تدابیر عقلانی کسب کنیم، به زودی به درستی این جمله پی خواهیم برد که طبیعت را نمیتوان واپس زد و اگر چنین کنیم به رغم کوشش های ما باز میگردد، زیرا به آسانی میتوان قاعده ای را برای رفتار با دیگران پذیرفت یا حتی خود آن را وضع و دقیقاً بیان کرد و با وجود این در زندگی واقعی بلافاصله از آن تخطی کرد. اما این به معنای آن نیست که جرأت خود را از دست بدهیم و گمان می‌کنیم که آدمی نمی‌تواند در زندگی اجتماعی رفتارش را طبق قواعد انتزاعی و اصول کلی تنظیم کند و در نتیجه بهتر آن است که به رفتار خود هیچ تسلطی نداشته باشد، بلکه هر آنچه در خصوص رابطه میان دستورات نظری و عملی صادق است در اینجا هم صدق می‌کند. گام نخست فهمیدن قاعده است و گام دوم آموختن اعمال آن است. اولی به وسیله عقل و یک جا کسب می شود و دومی در اثر تمرین و به تدریج. شاگرد فن نواختن آلت موسیقی یا حمله و دفاع با شمشیر را می آموزد. او با همه خواستی که برای رعایت قواعد دارد به خطا می پندارد. رعایت قواعد به هنگام خواندن سریع نوت‌های موسیقی یا در گرم و گرم شمشیر زنی ناممکن است. اما به تدریج در اثر تمرین پس از سکندری خوردنها، افتادن و برخواستنها آنچرا که باید می آموزد. این درباره قواعد دستور زبان لاتین به انگام نوشتن و سخن گفتن نیز صدق می کند. تنها در اثر تمرین طولانی است که فردی کودن به صاحب منصبی درباری تبدیل می شود. فردی آتشین مزاج به هوشمندی مردمدار، فردی رکگو و صریح به فردی محتاط، نجوش و فردی شریف به فردی طعنه‌گو. اما این گونه منضبط ساختن خیش که در اثر عادت استقرار می‌یابد، همیشه به منزله اجبار بیرونی بر انسان تأثیر می‌گذارد و سرشت آدمی پیوسته در برابر آن مقاومت می‌کند و گاهی به طور دور از انتظار بر آن غالب می‌شود. زیرا هر رفتاری که از اصول کلی نشأت گرفته باشد، با رفتاری که از تمایلات اصیل و ذاتی ناشی می‌شود، همانقدر تفاوت دارد که ابزار ساخته دست انسان، مانند ساعت که شکل و حرکتش به ماده اولیه آن از بیرون تحمیل شده است و با آن قرابتی ندارد. از ارگانیسم زنده که شکل و محتوای آن در هم آمیخته است متفاوت است. گفته ای از ناپلئون مؤید این رابطه میان شخصیت اکتسابی و ذاتی است. هر آنچه طبیعی نیست ناکامل است. این گفته قاعده است کلی که در خصوص همه چیز و همه کس صدق می کند. چه در زمینه مادی چه اخلاقی. فقط یک مورد استثناء از این قاعده به ذهنم میرسد و نوعی سنگ معدن است که نزد معدن شناسان معروف است و اصلش به خوبی بدلش نیست. آوانتورین کانی نادری است از نوع کوارتز. همین نام را به شیشه قهوه‌ای رنگ نیز اطلاق می‌کنند که با آن شباهت بسیار دارد. بنابراین مایلم در اینجا خوانندگان را از هر نوع رفتار تصنعی برحذر دارم. این گونه رفتار همیشه موجب کم ارزش شدن فرد می‌شود. اولا به مسابه فریبکاری که نشانه بزدلی است، زیرا ریشه آن ترس است. ثانیاً به مسابه محکوم کردن خیش، زیرا کسی که چنین می کند می خواهد آن طور که نیست، یعنی بهتر از آنچه هست جلوه کند. وانمود کردن هر خصوصیت و بالیدن آن به اعتراف به این است که آدمی واجد آن خصوصیت نیست. چه جرأت باشد، چه فضل و دانش، چه توانایی ذهنی یا شوخ طبعی یا اقبال نزد زنان یا ثروت یا اصل و نسب اشرافی یا هر چیز دیگر که بتواند خود را با آن بزرگ جلوه دهد. در این صورت میتوان نتیجه گرفت که درست در همان زمینه ضعف دارد. زیرا اگر کسی خصوصیتی را در حد کمال داشته باشد، به فکرش خطور نمی کند که آن خصوصیت را به معرض نمایش بگذارد، بلکه از وجود آن به قدر کافی خرسند است. این معنا با این ضرب المثل اسپانیایی نیز گفته می شود که نعلی که لغ می خورد یک میخ کم دارد. البته چنان که در آغاز گفته شد، هیچ کس نباید عنان خود را کاملا از کف بدهد و خیش را چنان که هست بنمایاند، زیرا بسیاری چیزهای زشت و حیوانی در سرشت آدمی هست که نیاز به پرده پوشی دارد، اما این واقعیت کم نمایی را توجیه می کند، نه بیش نمایی را. در ذهن باید دانست که دیگران به تظاهر و رفتار تصنعی پی می برند، حتی پیش از آن که بدانند به چه چیز تظاهر می کنیم، و باری تظاهر دیری نمی پاید و روزی ماسک از چهره آدمی می افتد. سنکا می گوید هیچ کس نمی تواند مدت درازی ماسکی را که بر چهره دارد به نمایش بگذارد. سرشت آدمی هر آنچه را که به طور تصنعی کسب شده است در هم می شکند. 31. انسان وزن بدن خود را احساس نمی کند، اما وقتی اجسام خارجی را به حرکت در می آورد وزن آنها را احساس می کند. همینطور متوجه کمبودها و عیوب خود نمی شود، بلکه کمبود و عیب دیگران را می بیند. اما حسن این امر عبارت از این است که دیگران برای هر کس چون آینه ای هستند که در آن همه نوع عیب، کمبود، بی‌ادبی و خصوصیت نفرت آور خود را به آشکار می بیند. مشکل در اینجاست که معمولاً رفتارش به رفتار سگی می ماند که در برابر آینه پارس می کند، زیرا نمی داند که آنچه می بیند تصویر خود است، بلکه می پندارد سگ دیگری در برابر او قرار دارد. کسی که به انتقاد دیگران می پردازد در کار اصلاح خیش است. بنابراین کسانی که گرایش عادت دارند که رفتار ظاهری دیگران و به طور کلی آنچه را که دیگران می کنند و نمی کنند در خفای آن از خیش به باد انتقادی دقیق و تند بگیرند، در جهت بهتر شدن و تکامل خیش می کوشند. زیرا چنین کسانی آنقدر انصاف یا دست کم غرور خودپسندی دارند که از آنچه به شدت سرزنش می کنند خود بپرهیزند. در اشخاص متساهل عکس این صادق است، یعنی با دیگران تسامح می کنیم اما انتظار داریم که دیگران هم با ما تسامح کنند. درس اخلاقی انجیل در خصوص خرد چوبی در چشم دیگران و تیری در چشم خود البته بسیار نیکوست. اشاره به جمله‌ای در انجیل به این مضمون که آنچه از نظر هر کس دیگران را سزاوار است باید به طریق اولا خود را نیز سزاوار باشد. در اصطلاح عامیانه می گوییم سوزنی به خود بزن و جوال لوزی به دیگران. اما طبیعت چشم این است که به بیرون بنگرد نه به درون. از این رو توجه کردن به عیب دیگران و سرزنشان برای آگاهی به عیوب خود وسیله بسیار مناسب است. به منظور بهتر شدن به آینه نیاز داریم. این قاعده درباره سبک و سیاق نگارش نیز صادق است. کسی که حماقتی نو را به جای سرزنش تحسین می کند از آن حماقت تقلید خواهد کرد. به همین علت حماقت‌های نویسندگان در آلمان به سرعت شیوع می‌یابد. می‌توان مشاهده کرد که آلمانی‌ها مردمی بسیار متساهل و روادارند. شعارشان این است: با دیگران تسامح می‌کنیم اما انتظار داریم که دیگران هم با ما تسامح کنند. 32. انسانی که دارای شخصیتی شریف باشد در جوانی می‌پندارد که رابطه اساسی و تعیین کننده میان انسان‌ها و پیوند حاصل از آن رابطه آرمانی است، یعنی مبتنی بر شباهت عقیده، نحوه تفکر، سلیقه، نیروهای ذهنی و از این قبیل است. اما بعد در می‌یابد که این پیوندها واقعی هستند، یعنی بر پایه منافع مادی استوارند. این منافع بیش یا کم اساس همه چیزند. حتی اکثر افراد نوع بشر از رابطه تصوری جز این ندارند. بنابراین هر کس بر حسب سمت اداری، اشتغال، ملیت، خانواده، یعنی به طور کلی بر حسب موقعیت و نقشی که قراردادهای اجتماعی برای او تعیین کرده اند، ارزیابی و دستبندی می شود و با او مانند کالای کارخانه رفتار می کنند. اما درباره آنچه خود هست، یعنی به منزله انسان و درباره صفات شخصیش به دلخواه و به ندرت سخن می گویند و معمولاً هر کس مطابق میل خود اینها را به کناری می گذارد و اعتنایی با نمی کند. اما آدمی هرچه ارزشمندتر باشد، این قراردادهای اجتماعی را کمتر می پسندد و می کوشد خود را از سیطه آن دور کند. علت وجود این قراردادها در اصل این است که در این جهان سرشار از شوربختی و نیاز، ابزارهای مقابل با بدبختی و نیاز نقش اساسی و در نتیجه غالب پیدا می کنند. 33. همانطور که به جای سکه نقره پول کاغذی رواج دارد، تظاهر به احترام و دوستی به نمایش گذاردن اینها در چهره و رفتار چنان که در حد امکان طبیعی به نظر آید رایج است. از سوی دیگر باید پرسید که آیا کسانی که استحقاق سکه واقعی را دارند فراوانند یا نه. به هر حال برای دم جنباندن صادقانه سگان ارزش بیشتری قائلم تا برای تظاهر به دوستی از این قسم که مکرر دیده می شود. شرط دوستی حقیقی این است که قویاً به طور عینی و فارغ از هر گونه نفع شخصی در خوشی و ناخوشی دیگری سهیم باشیم و این خود مستلزم هم‌هویت شدن واقعی با دوستان است. خودخواهی ذاتی نوع بشر چنان با این گونه دوستی مغایر است که معلوم نیست. دوستی حقیقی هم مانند مار قولاسای دریایی در زمره موجودات افسانه است یا واقعاً وجود دارد. روابطی میان انسان‌ها وجود دارد که اگرچه شالوده آن به طور عمده بر انگیزه های خودخواهانه پنهانی بنا شده است، ذره‌ای هم از آن دوستی حقیقی و اصیل را در بر می‌گیرد که آن را ارزشمند می‌کند. از این رو در این جهان پر از کاستی تا حدی می‌توان این گونه رابطه را دوستی نامید. این دوستی از روابط عادی که بیشتر روابط را تشکیل می‌دهند بسیار برتر است. در روابط عادی چنین است که اگر می‌دانستیم آشنایانمان در غیاب ما چه چیزهایی درباره ما میگویند، حتی یک کلمه با آنان سخن نمیگفتیم. گذشت از مواردی که آدمی به کمک جدی نیاز دارد و دوستی برایش فداکاری میکند، بهترین محک دوستی اصیل آن است که مصیبتی را که به آن گرفتار شده ایم بلافاصله برای دوستی نقل کنیم. آنگاه در چهرش یا اندوه حقیقی و صمیمانه نقش میبندد یا اثری از آرامش یا جلوه دیگری جز همدردی، جمله معروف روشفوکو آن را تأیید می کند. حتی در مصیبت بهترین دوستان ما نیز همیشه جنبهی پیدا می کنیم که برای ما ناخوشایند نیست. آشنایان عادی که آنان را دوست خود می نامیم در چنین وضعی نمی توانند لبخند خفیفی را که حاکی از رضایت آنان است پنهان کنند. به ندرت می توان دیگران را بیش از این خوشحال کرد که برایشان از مصیبتی که اخیراً گرفتار آن شده ایم نقل کنیم یا ضعف شخصی خود را بی پرده بر آنان آشکار سازیم. این خصلت ویژه آدمیان است. دوری و غیاب طولانی به زیان هر دوستی است، اگرچه هیچ کس مایل نیست به این امر اذعان کند، زیرا کسانی را که نمی بینیم حتی اگر محبوب ترین دوستان ما باشند به تدریج در ذهنمان خشک می شوند و به تصوری انتزاعی بدل می گردند و در اثر فاصله همبستگی ما با آنان به تدریج صرفا عقلانی یا سنتی می شود. همبستگی زنده و عمیق از آن کسانی است که پیش چشممان هستند و این امر نه تنها در مورد انسانها بلکه نیز در مورد حیوانات اهلی نیز صادق است. این واقعیت نشان می‌دهد که انسان ذاتاً تا چند اندازه در تنگنای حواس خود زندگی می‌کند. در اینجا هم گفته گوته درستی خود را نشان می‌دهد. لحظه حال الهه نیرومندی است. تاسو. لفظ دوستان خانگی وجه تسمیه درستی دارد، زیرا معمولاً بیشتر دوست خانه اند تا دوست صاحب خانه و از این رو بیشتر به گربه ها می مانند تا به سگان. دوستان خود را صادق می نامند حالان که دشمنان صادقند، زیرا می توان از سرزنش آنان به منزله دارویی تلخ برای شناختن خیش استفاده کرد. آیا درست است که می گویند دوستان در مصیبت کمیابند؟ برعکس، هنوز با کسی دوست نشده ایم که می بینیم در مصیبت است و از ما وام می خواهد. 34. چه کم تجربه است آن کس که گمان می کند نشان دادن عقل و هوش موجب محبوبیت در جامعه می شود. برعکس، این دو خصوصیت نزد اکثریت غالب مردم خشم و نفرت ایجاد می کند. هر اندازه که نتوانند این خشم و نفرت را ابراز کنند و حتی آن را از خود هم پنهان کنند، این احساس شدیدتر است. آنچه در واقع می گذرد این است: وقتی کسی برتری فکری مخاطب خود را درک و احساس می کند، در نهان و بیان که خود بداند نتیجه می گیرد که مخاطب نیست و همان اندازه حقارت و محدود بودن او را درک و احساس می کند. این قیاس ضمیر تلخترین نوع نفرت و خشم و کینه را در او تحریک می کند. رجوع شود به جهان چون اراده و نمایش، نقل قول از دکتر جانسون و ملک، دوست زمان جوانی گوته. پس راسیان، نویسنده و کشیش اسپانیایی 1584 تا 1658، به درستی میگوید که تنها وسیله‌ای که موجب محبوبیت می‌شود این است که آدمی پوست کند ذهن‌ترین حیوانات را بر تن خود بکشد. نشان دادن هوش و عقل چیزی نیست جز شیوه غیر مستقیم برای سرزنش کسانی که ناتوان و کند ذهنند. علاوه فرد عامی از دیدن کسی که در نقطه مقابل اوست برآشفته می شود و علت پنهان این برآشفتگی حسد است. زیرا همانطور که مدام می بینیم ارضای خودپسندی لذتی است که برای انسان از هر لذت دیگر بالاتر است و این لذت فقط به وسیله مقایسه خیش با دیگران امکان پذیر است. اما انسان به هیچ یک از مزیت‌های خود به قدر قابلیت‌های ذهنی مغرور نیست، زیرا برتری او بر حیوانات فقط بر این پایه است. می توان گفت که اراده را انسان خود به خیشتن داده است، زیرا اراده همان انسان است، اما توانایی‌های ذهنی در شمار تجهیزاتی است که از آسمان به او اعطا شده است، یعنی از سرنوشت جاویدان و مرموز و ضرورت آن که ابزار آن ضرورت مادر او بوده است. از این رو نشان دادن برتری قطعی خود به او آن هم در برابر دیگران بزرگترین گستاخی است. دیگری از این طریق به انتقام جویی ترغیب می گردد و در جستجوی موقعیت مناسبی خواهد بود که با اهانت انتقام خود را بگیرد و بدین وسیله از حوزه عقل به حوزه اراده وارد می شود، ایده‌ای که همه در آن یکسانند. بنابراین در حالی که مقام و ثروت در جامعه موجب جلب احترام می گردد، از توانایی های ذهنی نباید چون این انتظاری داشت. توانایی های ذهن در بهترین حالت نادیده گرفته می شوند، اما معمولاً به صورت نوعی گستاخی به آن می نگرند یا به منزله چیزی که صاحب آن به طور غیر مجاز به دست آورده است و می خواهد با آن فخر بفروشد. برای جبران این امتیاز هر کس در خفا می کوشد به نحوی او را تحقیر کند و بدین منظور فقط در انتظار فرصتی است. آدمی هر چند رفتاری فروتنانه داشته باشد، باز هم دیگران به سختی می توانند برتری قابلیت‌های ذهنیش را به او ببخشایند. سعدی در گلستان می گوید، بدان که نادان از مصاحبت دانا بیشتر در رنج است تا دانا از مصاحبت نادان. حماقت توصیه نامه‌ای واقعی است، زیرا همانطور که گرما برای بدن مطبوع است، احساس برتری نیز برای روح خوشایند است. بنابراین آدمی از روی غریزه به چیزی نزدیک می شود که مانند اجاق یا آفتاب گرمش می کند. این فقط می تواند کسی باشد که مسلماً پایین تر از اوست. در میان مردان از حیث توانایی های ذهنی و در میان زنان از حیث زیبایی. البته اگر بخواهیم به طور تصنعی پایین تر بودن خود را در برابر بعضی ها اثبات کنیم، کار آسانی نیست. باید دید که دختری که از زیبایی بی بهره نیست، با دختری زشت روچ محبت آمیز روبرو می شود. امتیازات بدنی در مردان چندان مورد توجه نیستند. با این همه هر مردی در کنار مردی دیگر که از او کوتاه‌تر است، احساس بهتری دارد تا در کنار مردی بلندتر. بنابراین در میان مردان سفیهان و نادانان و در میان زنان زشت رویان معمولاً محبوب‌ترند و طرفداران بیشتری دارند. اینها با آسانی از بابت خوشقلبی شهرت پیدا می کنند، زیرا هر کس برای تمایلاتش به دیگران هم در برابر خود و هم در برابر دیگران به توجیهی نیاز دارد. درست به همین علت برتری ذهنی از هر نوع خصوصیتی است که آدمی را بسیار منزوی می کند. مردم از افرادی که بالاترند می گریزند و از آنها نفرت دارند و در توجیه این رفتار برای آنان همه نوع عیب می تراشند. دوستی و رفاقت از هر چیز دیگر برای پیشرفت بیشتر اهمیت دارد. اما توانایی های بزرگ آدمی را مغرور می کند و مانع از آن می شود که مدح کسانی را بگوید که پایین تر از خود او هستند. به همین دلیل باید قابلیت های بزرگ را پنهان یا انکار کنیم. آگاهی به توانایی های اندک عکس این است و با خضوع و خشوع، خوشمشربی، خوشخدمتی و احترام به چیزهای پست سازگار است و بنابراین آدمی را صاحب دوستان و پشتیبان می کند. این امر در مناسب دولتی فقط مصداق ندارد، بلکه در مورد سمت‌های افتخاری، احترام و شهرت در محیط علمی و هنری هم صادق است، به طوری که مثلا در آکادمی‌ها افراد میانمایی همیشه سمت‌های بالا را اشغال می‌کنند، اما افراد کارآمد را یا دیر می‌پذیرند یا اصلاً راه نمی‌دهند و در همه جا چنین است. تأثیر زیبایی در میان زنان هم چنین است. دختران بسیار زیبا دوست یا حتی دختری که آنها را همراهی کند پیدا نمی‌کنند. بهتر است چون این دخترانی هرگز برای شغل‌هایی مانند ندیمه و ملازم درخواست کار نکنند، زیرا به محض این که وارد اتاق می‌شوند، چهره بانویی که می‌خواهند نزد او کار کند در هم می‌رود و چه به خاطر خود چه به خاطر دخترش دست به چنین کار احمقانه‌ای نخواهد زد. وضع در مورد مزایای مقام طور دیگری است، زیرا این گونه امتیازات برعکس مزایای شخصیتی در اثر تباین یا فاصله به چشم نمی‌آیند، بلکه مانند رنگ‌های محیط که بازتابشان بر چهره می‌افتد تأثیر می‌گذارند. 35. در اعتماد به دیگران غالباً تنبلی، خودخواهی و پدپسندی نقش عمده را ایفا می کنند. تنبلی وقتی که به جای آنکه خود تحقیق، نظارت و عمل کنیم، به دیگران اعتماد می کنیم، خودخواهی وقتی برای کم کردن از فشاری که مشکلات من بر ما وارد می کنند، آنها را با دیگری در میان می گذاریم و خودپسندی وقتی که آنچه با دیگران در میان می گذاریم وجه ما را ارتقا می دهد. با این همه توقع داریم به علت اعتمادی که قائل شده این به ما ارج بگذارند. اما اگر دیگران نسبت به ما بی‌اعتماد باشند نباید خشمگین شویم، زیرا در بی‌اعتمادی تحسینی برای صداقت نهفته است، به این معنا که اعتراف صادقانه است به نادر بودن افراد معتمد که به علت کمیابی در شمار چیزهایی است که آدمی به وجودشان شک دارد. 36. نزاکت که در نظر مردم چین فضیلتی اساسی است بر دو شالوده استوار است که یکی از آنها را در مقاله اخلاق شرح دادم. اساس دیگر آن بدین شرح است: نزاکت توافقی تلویحی میان آدمیان است تا وضعیت فلاکتبار اخلاقی و عقلانی یکدیگر را نادیده بگیرند و سرزنش نکنند. از این راه آن کمبودها کمتر نمایان می‌شوند که به سود هر دو طرف است. نزاکت هوشمندی است، بنابراین بی‌نزاکتی نشانه حماقت است. با بی‌نزاکتی بی‌علت و به عمد ایجاد دشمنی کردن کاری دیوانه‌وار است، چنان که کسی خانه خیش را به آتش بکشد، زیرا نزاکت چون سکه‌ای تقلبی است و خرج نکردن آن نشانه بی‌عقلی است و برعکس سخاوت در نزاکت دلیل عقل است. همه ملت‌ها نامه را با جمله خدمتگزار فرمانبر شما به پایان می‌رسانند. فقط آلمانی‌ها از کلمه خدمتگزار پرهیز می‌کنند، زیرا که البته حقیقت ندارد. اما هر کس در نزاکت آنقدر اقرار کند که منافعش قربانی شوند، به کسی می‌ماند که سکه طلا را به جای سکه قلب خرج کند. همانطور که موم که به طور طبیعی سفت و شکننده است، در اثر کمی گرما نرم می‌شود و به دلخواه شکل می‌گیرد، کمی نزاکت و مهربانی می تواند حتی اشخاص بدخلق و بدخواه را انعطاف پذیر و مهربان کند. بنابراین تأثیر نزاکت بر انسان مانند تأثیر گرما بر موم است. البته مؤدب بودن از این حیث که آدمی را وادار به احترام به هر کس می کند کار آسانی نیست، زیرا غالب افراد استحقاق آن را ندارند. دیگر این که باید وانمود کنیم که به مسائل آنان علاقه مفرطی داریم، حالان که باید خوشحال باشیم که علاقه به مسائل آنان نداریم. سازگار کردن نزاکت و غرور یکی از شاهکارهاست. هنگامی که مورد اهانت واقع می شویم که در واقع همیشه نشانگر بی احترامی است، عنان خود را از کف می دهیم. اما اگر از یک سو تصور اغراق آمیزی از ارزش و شأن خود نمی داشتیم، یعنی فاقد غرور بی جا می بودیم، و سوی دیگر می پذیرفتیم که هر کس معمولاً درباره دیگری چه می اندیشد و چه احساسی به او دارد، آنگاه اختیار خود را چنین از دست نمی دادیم. افرادی که از کوچکترین اشاره سرزنش آمیز برای شفته می شوند، اگر گفتار آشنایان را درباره خود می شنیدند چه می کردند؟ باید همواره به خاطر داشت که نزاکت عادی جز صورتکی خنده بر لب نیست. اگر چنین بیندیشیم، از اینکه این صورتک کمی جا به جا شود یا لحظه آن را از چهره بردارند به داد و فغان نمی افتیم. اما وقتی کسی پیش از اندازه بدزبان می شود، به این می ماند که از جامعه خود بیرون آمده و برهنه در برابر ما ایستاده است. البته در این صورت غالب اشخاص جلوه بدی دارند. 37. آدمی در کارهایی که می کند یا نمی کند نباید از دیگران تقلید کند، زیرا موقعیت ها، شرایط و روابط هرگز یکسان نیستند و نیز تفاوت شخصیت ها به هر عمل رنگی دیگر می دهد. بنابراین اگر دو نفر همان کار را بکنند یکسان نیست. آدمی باید پس از تأمل بسیار و تفکر دقیق بر حسب شخصیت خود عمل کند. پس در امور عملی هم اصالت الزامی است، وگرنه آنچه می کنیم با آنچه هستیم هماهنگی ندارد. 38. آدمی نباید نظر هیچ کس را رد کند، بلکه باید بداند که اگر بخواهد همه مهملاتی را که دیگران به آن معتقدند از ذهنشان بیرون کند، عمر نوح نیز کافی نخواهد بود. همچنین باید در گفتگو از هر گونه تذکر خیرخواهانه به منظور اصلاح دیگری خودداری کرد، زیرا رنجاندن مردم آسان، اما اصلاح آنان اگر ناممکن نباشد دشوار است. اگر در گفتگو این که بر حسب تصادف شنونده آنی مهملاتی گفته شود که ما را خشمگین می کند، باید پیش خود مجسم کنیم که ناظر صحنه خنده‌آور میان دو دیوانه هستیم. فایده این کار به ثبوت رسیده است کسی که با این تصور به جهان گام نهاده باشد که مردم به طور جدی در امور مهم آموزش دهد، اگر جان به سلامت برد باید از بخت خود شاکر باشد. 39. اگر کسی بخواهد قضاوتش را باور کنند، باید آن را با خونسردی و بدون هیجان بیان کند، زیرا شدت لحن همیشه از اراده سرچشمه می‌گیرد و در این صورت قضاوت را ناشی از اراده می‌دانند نه شناخت، زیرا شناخت طبق ماهیتی که دارد فاقد هیجان است. از آنجا که عنصر اولیه و ریشه‌ای در انسان اراده است و شناخت عنصری ثانوی است که بعد به انسان اضافه شده، اگر حکمی را با هیجان شدید بیان کنیم، مردم بیشتر گمان می‌کنند که این حکم از هیجان اراده ناشی شده است، نه اینکه خود حکم موجب هیجان شده است. 40. حتی اگر در تمجید خیش کاملا حق داشته باشیم، نباید به این کار وسوسه شویم، زیرا خودپسندی امری بسیار عادی، اما استحقاق تمجید امری چنان نادر است که به محض اینکه دیگران متوجه تمجید ما شوند، حتی اگر تلویحی باشد، هر کس حاضر است شرط ببندد که سخن ما از روی خودپسندی است و اینکه آنقدر شعور نداریم که خود را مسخره نکنیم. با این همه در این گفته بیکن حقیقتی نهفته است که وقتی به سوی کسی مشتی خاک پرتاب می‌کنی، همیشه مقداری از آن بر بدن او می‌چسبد. این گفته نه فقط درباره افترا صدق می‌کند، بلکه درباره تمجید از خود هم صادق است. از این رو می‌توان تمجید از خود را به اندازه متعادل توصیه کرد. 41. اگر به کسی ظن دروغگویی دارید، وانمود کنید که حرفش را باور می‌کنید. در این صورت جسورتر می‌شود، دروغ‌های بزرگتری می‌گوید و سرانجام دروغش آشکار می‌گردد. اما اگر دریافتید که کسی می‌خواهد حقیقتی را کتمان کند ولی گوشه‌ای از آن را ناخواسته برملا کرده است، ناباوری نشان دهید تا ناباوری شما او را تحریک به فاش کردن همه حقیقت کند. 42. همه امور شخصی را باید چون رازی نگاه داریم، به طوری که آشنایان جز آنچه به چشم می‌بینند به آن واقف نشوند، زیرا آگاهی آنان از امور بسیار بی اهمیت هم ممکن است در زمان و شرایط خاص باعث زیان ما شود. به طور کلی صلاح در این است که آدمی شعور خیش را با نگفتن نشان دهد، نه با گفتن، زیرا سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی. امکان پیش آمدن هر دو به یک اندازه است، اما غالبا ارضای گذرایی که گفتن به همراه می آورد را به فایده دراز مدتی که سکوت ضامن آن است رجحان می دهیم. حتی به منظور سبک کردن بار دل نباید فکر خود را به صدای بلند گفت، کاری که اشخاص پرتحرک می کنند مبادا که عادت شود، زیرا در اثر این کار فکر و گفتار چنان با یکدیگر عجین می شوند که به تدریج سخن گفتن با دیگران به فکر کردن با صدای بلند تبدیل می شود، حالان که اقتضای هوشمندی است که میان فکر و گفتار شکافی عمیق نگاه داشته شود. گاهی گمان می‌کنیم که دیگران امری را که به ما مربوط می‌شود باور نمی‌کنند، در حالی که حتی به ذهنشان خطور نمی‌کند که درباره آن شک کنند. اما اگر کاری کنیم که به این فکر بیفتند، آنگاه دیگر باور نخواهند کرد. اما معمولاً فقط به این علت می‌پنداریم که ممکن نیست دیگران به راز ما پی ببرند، خود آن را افشا می‌کنیم. این کار درست این می‌ماند که کسی به علت گرفتار شدن به سرگیجه خود را از ارتفاع به پایین پرتاب کند، زیرا گمان کرده است که نمیتواند در ارتفاع بایستد و رنج ایستادن در آنجا چندان بزرگ است که باید کوتاهش کند. نام این اختلال بلندی هراسی است. از سوی دیگر باید دانست که مردم در امور مورد دیگران فوق‌العاده زیرکند و مانند ریاضیدانان ماهر فقط با یک معلوم پیچیده ترین معادلات جبر را حل میکنند، حتی اگر هوش چندانی نداشته باشند. مثلا اگر واقعی را که در گذشته اتفاق افتاده برایشان تعریف کنیم، باید مراقب باشیم که اطلاعات اضافی را هرچقدر بی اهمیت باشند ذکر نکنیم، چه این اطلاعات درباره مکان واقعی باشد، چه زمان وقوع آن، یا درباره فردی که در آن واقع نقش فرعی داشته، یا هر چیز دیگری که مستقیماً به آن مربوط می شود. زیرا در این صورت فوراً مدرک معلومی به دست می آورند و با آن هوشی که در علم جبر دارند، همه مجهولات معادله را پیدا می کنند. شوق کنجکاویشان در این گونه موارد آنقدر بزرگ است که اراده به نیروی این شوق هوش را به منظور دستیابی به دورترین نتیجه گیری ها می تازاند. زیرا مردم به همان اندازه که برای دریافتن حقایق کلی نامستعد و بی اطلاع هستند، شیفته امور شخصی دیگرانند. طبق آنچه گفته شد، همه آموزگاران حکمت عملی زندگی سکوت را به تأکید و با انواع استدلال توصیه کردند. از این رو در این باره پیش از این سخن نمی گویم. فقط می‌خواهم چند ضرب المثل عربی را که چندان معروف نیستند اما بسیار مؤثرند در اینجا اضافه کنم. آنچه را دشمنت نباید بداند به دوستت مگو. اگر رازم را پنهان کنم زندانی من است، اما اگر آن را فاش کنم من زندانی آن خواهم بود. ثمره درخت سکوت صلح است. 43. هیچ پولی به اندازه آن که به حیله از چنگ من در آورده اند به مصرف مفید نرسیده است، زیرا آن را با هوشمندی مبادله کردیم. 44. تا ممکن است نباید با کسی عناد ورزید، اما باید رفتار هر کس را به دقت مشاهده کرد و به خاطر سپرد تا بتوان آنان را دست کم در رابطه با خود تشخیص دهیم. بر مبنای آن کردار و رفتار خود را تنظیم کنیم و پیوسته این واقعیت را در نظر داشته باشیم که شخصیت آدمی تغییر ناپذیر است. فراموش کردن خصوصیت بد افراد مانند این است که پولی که به زحمت به دست آورده این به دور افکنیم. بدین منوال از صمیمی شدن غیر عاقلانه و دوستی های احمقانه مسون می مانیم. نه عشق ورزیدن، نه نفرت داشتن نیمی از حکمت زندگی است و نه چیزی گفتن، نه چیزی را باور کردن نیم دیگر آن. البته باید به جهانی که در آن به کار بستن این قواعد و قواعد زیر ضروری است پشت کرد. 45. عیان کردن خشم یا نفرت در کلام یا چهره کاری بیهوده است، خطرناک است، بی‌فراستی است، خنده‌آور است، فرومایگی است. خشم و نفرت را جز در کردار نباید نشان داد. هرچه ابراز این هیجانات در کلام و چهره کمتر باشد، تأثیر آن در عمل بیشتر است. فقط زهر حیوانات خونسرد سمی است. 46. سخن را بدون تأکید ادا کنید. منظور از این قاعده کهن خردمندان این است که باید درک معنای گفته خود را به عقل دیگران واگذاشت. اگر کند ذهن باشند پیش از این که تپیم به انجام برسد، فرصت برای گذشتن از مطلب باقی است. از سوی دیگر سخن را با تأکید ادا کنید. این به این معناست که احساسات شنوندگان را مورد خطاب قرار دهیم. در این صورت نتیجه‌ای که می‌گیریم عکس هدف ماست. گاهی می‌توان با رفتار مؤدبانه و لحنی دوستانه سخنان درشتی گفت بیان که خطری به دنبال داشته باشد. بخش چهارم، صفحه 233. واکنش ما در قبال مسیر زندگی و سرنوشت. 47. سرنوشت انسان هر صورتی که به خود می‌گیرد، عناصر آن همواره یکسانند. و از این رو در اصل همه جا یکی است، چه در کلبه، چه در کاخ شاهی، چه در صومعه یا در سپاه. اتفاقات، ماجراها، موارد خوشبختی یا شوربختی ممکن است بسیار متفاوت باشند. با این همه زندگی مانند محصولات قنادی است. شیرینی ها از حیث رنگ و شکل گوناگونند، اما همه را از یک خمیر سرشتند و موفقیت یکی به شکست دیگری بیش از آن شباهت دارد که آدمی به هنگام نقل ماجرا تصور می کند. وقایع زندگی ما به تصاویر درون کالایدوسکوپ می مانند که با هر چرخش چیز دیگری را نشان می دهد، اما در اصل یک چیز در برابر چشم ماست. کالایدوسکوپ لوله شکل نما که با چرخاندن آن اشکال و رنگهای مختلفی در برابر چشم ظاهر می شوند. این کلمه خوش نقش نما هم ترجمه شده است. 48. نویسنده ای از دورانهای گذشته به درستی نوشته است که سه نیروی بزرگ در جهان وجود دارند. فراست، قدرت و بخت. گمان می کنم که آخری از همه مؤثرتر است، زیرا راه زندگی به سفر با کشتی می ماند که در آن بخت مساعد یا نامساعد نقش باد را ایفا می کند که یا ما را به سرعت به پیش می راند یا به شدت از مسیر اصلی منحرف می کند. حالان که کار و کوشش خود ما چون پارو زدن تأثیری اندک دارد. ساعتها پارو زدن ما را کمی به جلو می راند، اما بادی ناگهانی می تواند ما را از مسیر منحرف کند. اما اگر بادی مساعد بوزد، ما را چنان به پیش می راند که نیازی به پارو زدن نیست. یک ضرب المثل اسپانیایی نیروی بخت را بهتر از هر چیز دیگر بیان می کند. به فرزندت بختی نیک عطا کن و او را به دریا درافکن. با این همه دست تصادف نیروی پلید است که باید امور زندگی را هرچه کمتر به آن واگذاشت. آن تنها بخشندگی است که در حین بخشندگی به صراحت به ما نشان دهد که هیچ ادعا و استحقاقی برای گرفتن موهبت‌های او نداریم، بلکه باید یکسر شکرگزار لطف و رحمت او باشیم و به این امید دل ببندیم که با خضوع نعمت‌هایی را که شایسته آن نیستیم از او بگیریم. این بخشنده دست تصادف است. اوست که با هنرمندی شاهانه میتواند به ما بفهماند که اگر لطف و رحمت او نباشد همه کوشش ها بیهودند و به حساب نمی آیند. وقتی به راه رفته زندگی باز پس می نگریم و این مسیر پرپیچ و خم را از نظر می گذرانیم و ناگزیر بعضی فرصتهایی از دست رفته و بعد اقبالی ها را می بینیم، ممکن است با آسانی در سرزنش خیش افراد کنیم. اما مسیر زندگی ما به هیچ روی حاصل کار خود ما نیست، بلکه نتیجه دو عامل است. یکی سلسله اتفاقات و دیگر سلسله تصمیمات ما که بر یکدیگر تأثیر می گذارند و یکدیگر را متقابلا تغییر می دهند. علاوه افق دید ما برای دیدن این هر دو بسیار محدود است، زیرا تصمیمات خود را از راه دور نمی توان پیش بینی کرد و وقوع اتفاقات را از این هم کمتر می توان دانست. ما فقط به تصمیمات و اتفاقات زمان حال آگاهیم. بنابراین تا وقتی که هدف ما دور است، حتی نمی توانیم به درستی جهتیابی کنیم، بلکه ناچاریم به طور تقریبی و با حدسیات به سوی هدف برانیم، یعنی غالبا راه را با حرکت به چپ و راست در جهت مقصود بپیماییم. آنچه می توان کرد فقط این است که در هر زمان مطابق با شرایط موجود تصمیم بگیریم و امید داشته باشیم که تصمیم ما چنان باشد که ما را به هدف نزدیک تر کند. غالبا وضع چنین است که شرایط و مقاصد اصلی ما به دو نیروی مخالف می مانند که ما را به دو جهت متفاوت می کشانند و برایند حاصل از آن دو نیرو مسیر زندگی ماست. ترنس، شاعر نمایشنامه‌نویس کمدی لاتینی که حدود 159 تا 195 قبل از میلاد میزیسته است، میگوید زندگی آدمی مانند یکی از بازی هاست. اگر تاس چنان که مایلیم ننشیند، ناچاریم با عددی که بر حسب تصادف آمده است چنان هنرمندانه بازی کنیم تا نتیجه بهتر شود. او احتمالاً تخت نرد را در نظر داشته است. می توان به طور خلاصه تر گفت سرنوشت ورقها را در هم می آمیزد و ما بازی می کنیم. اما برای منظور فعلی تشبیه زیر از همه مناسب تر است. زندگی مانند بازی شطرنج است. ما نقشه ای می ریزیم، اما اجرای آن مشروط به حرکت هایی است که رقیب به دلخواه می کند. این رقیب در زندگی سرنوشت است. تغییراتی که بدین منوال در نقشه ما ایجاد می شود چنان بزرگ است که عملاً خطوط اصلی نقشه را دیگر نمی توان تشخیص داد. ضمناً در مسیر زندگی عامل دیگری وجود دارد که ورای همه این هاست. حقیقت پیش پا افتاده ای که بارها تایید شده این است که غالباً بیش از آنچه باور داریم کوته فکریم و سوی دیگر خردمندتر از آنیم که گمان می کنیم. این کشفی است که فقط خردمندان به آن دست می یابند و آن هم دیرتر از موعد لازم. مغز انسان عاقل ترین عضو او نیست. در لحظات خطیر زندگی هنگامی که درباره گامی مهم تصمیم می‌گیریم، عمل ما را شناختی روشن و درست از آنچه باید کرد هدایت نمی‌کند، بلکه تکانی درونی که می‌توان آن را غریزه نامید و از عمق وجود ما سرچشمه می‌گیرد. اما پس از آن با افکار بیهوده اکتسابی و حتی آریتی طبق قواعد کلی و در قیاس با دیگران از کار خود خورده می‌گیریم، بیان که به قدر کافی تأمل کنیم و به این اصل بیندیشیم که هر کسی را بهره کاری ساختند. بدین منوال به آسانی درباره خود با بی انصافی داوری می کنیم. اما سرانجام معلوم می شود که راه درست کدام بوده است و فقط کسی که از بخت خوش به سالمندی برسد می تواند از دیدگاهی عینی و ذهنی در این باره قضاوت کند. شاید این تکانه تحت تأثیر رؤیاهای ناخودآگاه و پیامبرانه باشند که به هنگام بیداری فراموششان می کنیم و درست به همین علت به زندگی ما یک پارچگی و وحدتی شگرف می دهند که هرگز ممکن نیست نتیجه تفکر آگاهانه باشد. تفکری که غالباً متغیر و آمیخته به خطاست و به آسانی نوسان می کند و فقط تحت تأثیر همین رؤیاها ممکن است. مثلا کسی از جوانی رسالت انجام کارهای معینی را عمیقاً و در نهان احساس کند و چون زنبوری در ساختن کندو در دستیابی به اهدافش بکوشد. این تکانه همان است که بالتازار گراسیان آن را لا گران ساین دراسیس می نامد، سیانت غریزی نفس، که بدون آن نابود می شدیم. عمل کردن طبق اصول انتزاعی کاری دشوار است و برای موفق شدن به تمرین فراوان نیاز دارد و حتی در این صورت هم همیشه موفقیت آمیز نیست. از این گذشته تمرین فراوان هم کافی نیست. اما هر کس در وجود خود اصولی ملموس و مادرزاد دارد که مانند خون در رگهایش جاری است و نتیجه همه افکار، احساسات و خواسته های اوست. آدم این اصول را به طور انتزاعی نمی شناسد، بلکه وقتی به گذشته خود می نگرد با آن آگاه می شود و می فهمد که همواره از آن پیروی کرده و آن اصول مانند ریسمانی نامرئی او را به دنبال خود کشانده است. سعادت یا شوربختی هر کس وابسته به این است که آن اصول چه بودند. 49. باید پیوسته تأثیر زمان و متغیر بودن چیزها را در نظر داشت و از این رو در هر موقعیتی بلا فاصله عکس آن را به تصور آورد. یعنی در سعادت شوربختی را، در دوستی دشمنی را، در روزهای آفتابی روزهای ابری را، در عشق نفرت را، در اعتماد و در میان گذاشتن راز خود با دیگری خیانت و پشیمانی را و برعکس. این رفتار سرچشمه ماندگار فرزانگی واقعی در زندگی خواهد بود که موجب می شود همواره سنجیده عمل کنیم و با آسانی گمراه نشویم. با این شیوه نگرش غالباً می توان تأثیر زمان را پیش بینی کرد و بر آن سبقت گرفت. شاید برای هیچ گونه شناختی تجربه آنقدر الزامی نباشد که ارزیابی درست از عدم ثبات و تغییر امور الزامی است. زیرا هر وضعیت در آن زمان که واقع می شود و تا زمانی که تداوم می یابد محصول ضرورتی است. بنابراین وجودش کاملا موجه است. از این رو در نظر ما هر سال، هر ماه یا هر روز حقانیت جاوید دارد. اما این حقانیت در هیچ مورد باقی نمی ماند و تنها چیزی که ماندگار است تغییر است. عاقل کسی است که فریب ثبات ظاهری را نخورد و در این حال بتواند راستای دگرگونی را پیش بینی کند. اتفاقات در امور زندگی چنان نقش بزرگی ایفا می کنند که وقتی می کوشیم با دادن قربانی از خطری که از دور تهدیدمان می کند جلوگیری کنیم، خطر غالبا در اثر وضعیت غیر قابل پیش بینی ناپدید می گردد و نه فقط قربانی دادن بیهوده بوده است، بلکه منجر به تغییراتی می گردد که اکنون پس از تغییر وضعیت کاملا به زیان ماست. بنابراین نباید در اقدامات پیشگیرانه با آینده دور بنگریم، بلکه باید اتفاقات را هم به حساب آوریم و با بعضی خطرات شجاعانه روبرو شویم. در این حال امیدوار باشیم که این خطرات مانند ابری سیاه گذرا هستند. اما آدمیان معمولا تصور می کنند که وضعیت فعلی امور یا جهت حرکتشان ماندگار است. این تصور از اینجا سرچشمه می گیرد که معلول را می بینند و علت آن را نمی فهمند. اما علت ها نقطه حامل تغییرات آتی اند، حالان که معلول نشانی از علت ندارد. مردم بر این معلول ها تکیه می کنند و می پندارند علت های ناشناختهی که نتایج خاصی را به بار آورده اند می توانند این نتایج را ثابت نگاه دارند. حسن این اشتباه این است که اشتباهی عمومی است، زیرا وقتی همه مردم با هم دچار خطا می شوند مصیبت حاصل از آن نیز جمعی است، در حالی که انسان متفکر اگر خطا کند همیشه تنهاست و این زیانی مضاعف است. در ضمن باید متذکر شوم که همه آنچه در اینجا گفته شد تایید اصلی است که در جهان چون اراده و نمایش ذکر کردم. خطا همیشه ناشی از این است که معلول را نتیجه چیزی بدانیم که علت آن نیست. اما غرض از پیشبینی تأثیراتی که در اثر گذشت زمان حاصل می شود فقط پیشبینی نظری است، نه پیش دستی بر زمان. یعنی نباید پیش از فرا رسیدن زمان واقعه طالب چیزی باشیم که فقط زمان می تواند به همراه بیاورد، اگر نخواهیم دید که هیچ رباخاری بدتر و زورگوتر از زمان نیست. اگر زمان را وادار به پرداخت مساعده ای کنیم می بینیم که بهره هایی که از ما طلب می کند از بهره هر یهودی رباخار سنگین تر است. مثلا می توان با آهک زنده و گرمای مصنوعی درختی را چنان پرورش داد که در عرض چند روز برگ شکوفه و میوه دهد، اما پس از آن می خشکد. اگر نوجوانی در سن 19 سالگی بخواهد مانند مردی 30 ساله فعالیت جنسی داشته باشد، حتی فقط به مدت چند هفته می تواند از زمان مساعده‌ای بگیرد، اما بخشی از نیروهای سال آینده یا بخشی از زندگی خود را باید به منزله بهره بپردازد. بیماری های وجود دارند که فقط اینطور از میان می روند که بگذاریم مسیر طبیعی را بگذرانند تا بدون بر جای نهادن آسیب خود برطرف شوند. اما اگر بخواهیم فوراً و بلافاصله سلامت را بازیابیم، در اینجا هم زمان مساعده خود را می پردازد. بیماری از میان می رود، اما بهره آن یعنی ضعف و درد مزمن تا پایان عمر باقی می ماند. اگر در دوران جنگی آشوب فوراً و بلافاصله به پول نیاز داشته باشیم، ناچاریم زمین یا اوراق بهادار خود را به یک ثلث ارزش یا کمتر از آن بفروشیم. اما اگر به زمان فرصت کافی دهیم، یعنی چند سال صبر کنیم، پولی برابر ارزش کامل آن را به دست می آوریم. با این همه زمان را مجبور به دادن مساعده می کنیم. ممکن است برای رفتن به مسافرتی طولانی به مبلغی نیاز داشته باشیم. می توانیم این مبلغ را طی یکی دو سال پس انداز کرد، اما نمی خواهیم صبر کنیم. پس آن را به وام می گیریم یا از سرمایه خود بر می داریم. در این صورت زمان باید به ما مساعده‌ای بپردازد. بهره‌ای که بعد می پردازیم، اغتشاش در حسابداری و کسری افزاینده و ماندگاری است که هرگز از آن خلاصی نخواهیم یافت. رباخاری زمان چنین است. قربانیان آن کسانی هستند که نمی توانند صبر کنند. شتاب دادن به روند گام به گام و سنجیده زمان کاری بسیار پرهزینه است. بنابراین آدمی باید مراقب باشد که به زمان وامدار نشود. 50. در امور زندگی روزمره می توان تفاوت خاصی را میان انسانهای عادی و انسانهای عاقل به وضوح دید. فرد عادی به هنگام اندیشیدن و ارزیابی خطرات احتمالی همیشه به این امر توجه می کند که در گذشته چه اتفاق مشابهی رخ داده است. اما شخص عاقل به عکس می اندیشد که چه چیز در آینده احتمال وقوع دارد و در ضمن مفهوم این ضرب المثل اسپانیایی را از نظر دور نمی دارد که آنچه طی یک سال واقع نمی شود ممکن است در عرض چند دقیقه اتفاق افتد. البته تفاوت مورد بحث طبیعی است، زیرا محاسبه آنچه احتمال وقوع دارد نیازمند عقل است، اما دانستن آنچه واقع شده است فقط به حواس نیاز دارد. اما اصل هدایت کننده ما باید این باشد: دیوان یا مصیبت‌ها قربانی می‌طلبند. غرض این است که نباید از تلاش، صرف وقت، زحمت، محدود کردن اهداف، صرف پول و چشم پوشی از خواست‌های خود در پیشگیری از بلایای محتمل غفلت کرد. هرچه این کوشش بیشتر باشد، امکان وقوع بلایا بعیدتر و نامحتمل‌تر است. بارزترین نمونه برای این قاعده حق بیمه است. حق بیمه یک قربانی عمومی است که همه مردم در قربانگاه ارواح پلید یا مصیبت‌ها فدا می‌کنند. 51. در هیچ پیش آمدی نباید فریاد شادی برآورد یا شکوه و زاری کرد. تا اندازه‌ای به این علت که همه چیز متغیر است که این شامل آن پیش آمد نیز می‌گردد و تا اندازه‌ای به این علت که قضاوت آدمی درباره سود و زیان خیش دست خوش خطاست. تقریبا هر کس به مناسبتی از آنچه بعد برای او بهترین واقعه بوده است شکوه کرده یا از پیش آمدی که بعد سرچشمه بزرگترین رنج‌های او شده است فریاد شادی برآورده است. موضعی را که در اینجا توصیه کردم شکسپیر به زیبایی بیان کرده است: طعم شادی‌ها و غم‌های ناگهانی را چندان چشیدم که دیگر هرگز در نگاه نخست از دیدن چهره این دو مانند زنان عنان خود را از کف نمی‌دهم. به طور کلی کسی که در همه حوادث آرامش خود را حفظ می کند، نشان می دهد که می داند امکان شر در زندگی چقدر بزرگ و پرتنوع است و از این رو به آنچه در زمان حال اتفاق می افتد، به منزله بخش کوچکی از آنچه ممکن است هنوز پیش بیاید می نگرد. این منش انسانهای شکیباست که وضعیت نوع بشر را هرگز فراموش نمی کنند، بلکه همواره به خاطر دارند که هستی انسان چقدر اندوهبار و اسفناک است و بلایایی که در معرض آنهاست بیشمارند. کافی است فقط نگاهی به اطراف خود بیندازیم تا اندوهبار بودن هستی را به یاد آوریم. هر جا که باشیم به زودی شاهد پنجه افکندن، دست پا زدن و رنج بردن برای ادامه زندگی اسفبار، بی ثمر و بی حاصلیم. اگر اینها را در نظر داشته باشیم، توقعات خود را کاهش می دهیم، می آموزیم که با وضعیت‌ها و امور این جهان که هیچ یک در حد کمال نیستند خود را سازگار کنیم و همواره آماده روبرو شدن با حوادث ناگوار باشیم تا بتوانیم از آنها دوری جوییم یا تحملشان کنیم. زیرا حوادث ناگوار چه کوچک چه بزرگ عنصر اصلی زندگی ما هستند. این واقعیت را باید همواره در نظر داشت، اما نباید به این علت رنجید خاطر بود و مانند برسفورد نویسنده انگلیسی 1764 تا 1840 درباره هر بدبختی در زندگی بشر به شکوه پرداخت و چهره عبوس به خود گرفت یا بدتر از این در اثر نیش پشه دست کمک به درگاه خدا دراز کرد، بلکه باید چون انسانی شاد با مراقبت آماده دفع حوادث ناگوار باشیم، چه منشأ این حوادث انسانها باشند چه جهان مادی، و باید در این کار چندان مهارت کسب کنیم که در مواجهه با هر مصیبتی که معمولاً چیزی جز ناشیگری خودمان نیست که به آن واقف نیستیم، مانند روباهی زیرک راهمان را کج کنیم. چرا حوادث ناگواری که قبلاً پیش بینی کرده و به قول معروف خود را آماده مواجهه با آنها ساخته ایم، بر ما فشار کمتری وارد می کنند؟ شاید علت عمده این باشد که هرگاه به واقعی قبل از وقوع عنوان امکان صرف می اندیشیم، دامنه مصیبت را از همه جوانب می‌بینیم و بر آن اشراف پیدا می‌کنیم و بدین وسیله آن را دست کم به منزله مصیبتی محدود و قابل درک می‌شناسیم. در نتیجه وقتی واقعاً حادث می‌شود، دیگر با همه سنگینی واقعی بر ما فشار نمی‌آورد. اما اگر چنین نکنیم و بدون آمادگی با آن روبرو شویم، ذهن هراسان ما در لحظه نخست قادر به ارزیابی درست از دامنه مصیبت و اشراف بر آن نیست. در نتیجه دامنه آن بی اندازه بزرگ به نظر می رسد یا دست کم بزرگتر از آنچه واقعا هست. به همین گونه تاریکی و ابهام همیشه خطر را بزرگتر از آنچه هست جلوه می دهد و البته اگر درباره امکان مصیبت اندیشیده باشیم، در این حال به امکانات کمکی و تسلی بخش نیز اندیشیده ایم یا به هر حال به تصور آن خو گرفته ایم. اما آنچه ما را در تحمل مصائب بیش از هر چیز شکیبا می کند، اعتقاد به واقعیتی است که در اثر هم درباره آزادی اراده به آن اشاره کرده و نشان دادم که این اعتقاد در غایت به چه شالوده ای استوار است. هرچه حادث می شود از بزرگترین اتفاق تا کوچکترین از روی ضرورت حادث می شود. زیرا انسان می تواند به سرعت خود را با امور اجتناب ناپذیر تطبیق دهد و اگر بداند که هیچ چیز بدون ضرورت ممکن نیست حادث شود، در می یابد که امور زندگی جز آنچه هستند نمی توانند باشند و حتی عجیب ترین تغییرات در جهان درست به همان اندازه حاصل ضرورتند که پدیده های تابع قوانین شناخته شده و اموری که دقیقاً مطابق با انتظار اتفاق می افتند. در اینجا به گفته خود درباره تأثیر آرامش بخش شناخت از امور اجتناب ناپذیر و ضروری ارجاع می دهیم. جهان چون اراده و نمایش جلد اول. اگر کسی به این حقیقت یقین کامل داشته باشد، در درجه اول آنچه از دستش بر بیاید می کند و سپس حاضر است رنجی را که باید تحمل کند. باید به مصیبت‌های کوچک مدام موجب آزردگی ما می شوند به منزله تمرینی بنگریم که برای آماده کردن ما مقرر شدند تا نیروی تحمل مصائب بزرگتر در ما سست نشود. باید در برابر مشکلات روزانه، کشمکش‌های کوچک در مراوده با انسان‌ها، ناراحتی‌های کم اهمیت، اعمال ناشایست دیگران، غیبت‌گویی‌ها و نظایر اینها مانند زیگفرید به کلاه خودی مسلح بود. این حقیقتی است که در اثر خود درباره آزادی اراده که جایزه هم دریافت کرده است از اساس توضیح دادم. یعنی اصلا نباید اینها را احساس کرد و به ویژه به دل گرفت و فکر خود را به آن مشغول کرد، بلکه باید در برابر اینها کاملا بی‌اعتنا باشیم و اینها را مانند پاره سنگی که در مسیرمان قرار دارد از خود دور کنیم و هرگز نباید اجازه دهیم که اینها به تفکرات ما راه پیدا کنند. 52. آنچه مردم معمولا سرنوشت می‌نامند غالبا نتیجه رفتار ابلهانه خود آنان است. هومر در ایلیاد عبارتی دارد که در آن چاراندیشی عاقلانه را توصیه می‌کند. اگر اعمال زشت در آن جهان کیفر می‌بینند، کارهای ابلهانه در همین جهان مجازات می‌شوند. اگرچه خطاکاران گاه هم مورد بخشایش واقع می‌شوند. آن کس که زیرک به نظر می‌رسد، وحشت انگیز و خطرناک است، نه آن که غضبناک می‌نماید. درست همانطور که مغز انسان از پنجه شیر سلاح وحشت انگیز تری است. مرد پخته و کامل کسی است که هرگز در بی تصمیمی باقی نمی‌ماند و هرگز دچار عجله نمی‌شود. 53. پس از زیرکی صفت هستی برای کسب سعادت شهامت است. البته هیچ کس نمی‌تواند این دو صفت را به خود اعطا کند، بلکه زیرکی از مادر و شهامت از پدر به ارث می‌رسد. اما اگر کسی این صفات را داشته باشد، می‌تواند با تصمیم و تمرین در افزایش این دو بکوشد. در بازی این جهان که تاس‌ها به سنگینی آهن بر زمین می‌افتند، باید خویی آهنین داشت، بازرهی در برابر سرنوشت و سلاحی در برابر انسان‌ها، زیرا همه زندگی مبارزه است و برای هر گامی که برمی‌داریم باید بجنگیم. ولتر به درستی می‌گوید در این جهان فقط با شمشیر آهیخته می‌توان به پیش رفت و آدمی سرانجام با سلاحی در دست می‌میرد. بنابراین آن کس که به محض دیدن متراکم شدن ابرها یا حتی چند پاره ابر در افق در هم فرو می‌ریزد، نومید می‌گردد و شکوه می‌کند، روحی جبون دارد. شعار ما باید این باشد: از مصائب مگریز، بلکه با جرأت بیشتر به مقابله با آنها بپرداز. تا زمانی که فرجام واقعی خطرناک نامعلوم است، تا وقتی که هنوز این امکان هست که ورق برگردد و عاقبت کار نیکو شود، نباید به نومیدی اندیشید، بلکه فقط به مقاومت، چنان که وقتی لکه آبی در آسمان ابری می‌بینیم، نباید از بهبود هوا ناامید شویم، باید چنان رفتار کرد که اگر جهان نیز بر سر ما ویران شود متزلزل نخواهیم گشت. همه زندگی چندان ارزش ندارد که به خاطر آن از سر ترس بر خود بلرزیم یا دل افسرده شویم تا چه رسد به نعمت‌هایان. بنابراین با شجاعت زندگی را بگذرانید و در برابر مصائب سینه را گستاخانه سپر کنید. با این همه میتوان در شجاعت نیز زیاده نوی کرد، زیرا جرأت ممکن است به جسارت بی تأمل بدل شود. حتی میتوان گفت که اگر بخواهیم در این جهان باقی بمانیم، ترس تا اندازه‌ای ضروری است و بزدلی فقط صورت شدید آن است. این مطلب را بیکن بسیار خوب بیان کرده و توضیحی که در معنای اصطلاح سراسیمگی دهشت عرضه داشته از توضیح قدیمتر پلوتارک بسیار برتر است. بیکن این اصطلاح را از کلمه پن مشتق می کند که مظهر طبیعت است و می گوید طبیعت ترس و وحشت را در همه پدیده ها سرشته است تا حیات و هستی را بقا بخشد و خطرات احتمالی را دفع کند. اما همین طبیعت قادر نیست اندازه این ترس و وحشت را نگاه دارد. ترس نجات بخش را با ترس بی‌معنا و بی اساس گره می زند، به طوری که اگر می توانستیم به عمق همه موجودات به ویژه انسان ها نظر بیفکنیم، می دیدیم که مدام از وحشت سرشارند. در ضمن ویژگی سراسیمگی دهشت این است که آدمی به علتهای آن به روشنی آگاه نیست، بلکه بیشتر حدس می زند که خطری وجود دارد تا واقعا خطر را بشناسد و ناگزیر خود ترس را به جای علت ترس قلمداد می کند.